پاک بر سر بدن ما، این بدن زنده است. وقتی که قطع تعلق میکنه از بدن، این بدن میشه چی؟ میت. و همین بحث رو هم در مورد سامری، داستان سامری که در قرآن آمده که اون گوساله‌ای رو درست کرد، بعد چی گفت؟ فقبض قبضة من اثر رسول. آیه قرآن میگه مشتی خاک از اثر رسول برگرفت که او رو در دهان گوساله به صدا در آمد، یک نحوه حیاتی پیدا کرد. یک بحث خیلی شیرینیه این بحث روح، اگر عزیزان دقت کنن، مخصوصا روایات به کمک آمده، یک بحث خیلی شیرینی از کار در میاد. و همینجور در مورد ایمان، چون یکی از ارواح روح الایمانه که با مؤمنین در ارتباطه، و بالاتر از اون روح القدس، و بالاتر از اون مطلق روح، که انشاءالله اینجا بررسی میکنیم و پیرامونش صحبت میکنیم. خب میدونیم بالاترین ملائک 4 تا ملکن به نام جبرئیل، میکائیل، اسرافیل و عزرائیل، 4 تا ملک مقربن. بعد اینجا فرمود که روح اعظم از جبرئیل و میکائیل است، یعنی از این ملائک مقرب بالاتره، اصلا از سنخ ملائک برتره، از سنخ ملائک برتره. سلام. همچنان که در تفسیر قرآن که داشتیم با عزیزان ماه مبارک، در اون آیه‌ای که یوم یقوم الروح والملائکه صفا، روزی که روح و ملائکه به صف می ایستن، روایت عرض کردیم خدمت عزیزان، یک صف فرشتگان می ایستن و یک صف روح می ایسته. و اینکه روح واحد آمده در قرآن، ولی ملائکه جمع آمده. و خلاصش رو گفتیم که اون روح جنبه اتحاد ملائکه، روح جنبه اتحاد ملائکه، و ملائک اون جنبه کثرت روحن. ملائک جنبه کثرت روحن و روح اون جنبه وحدت ملائکه، که حالا انشاءالله میگم در اینجا مفصلا بحث میکنیم. فل کافی به اسنادی در کتاب اصول کافی، حالا یا اصول یا فروع کافی، روایت کرده از ابی بصیر که میگوید سوال کردم از ابا عبدالله امام صادق علیه السلام از قول خداوند تبارک و تعالی، حالا ترجمهش رو من میگم ازدان مینویسن دیگه، در مورد این آیه و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، و این چنین وحی کردیم به سوی تو روحی از امر، روحی را از امر خودمان، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، تو نمیدانستی که کتاب چیست و ایمان چیست. میگه از این آیه سوال کردن از امام صادق ابی بصیر، میگه حضرت فرمود خلق من خلق الله تبارک و تعالی، روح خلقی است از مخلوقات خداوند. اعظم من جبرئیل و میکائیل، که بزرگتر از جبرئیل و میکائیل است. کان مع رسول الله یخبره و یسدده، که این روح همراه رسول الله بود و او را خبر میکرد و تأیید میکرد، موفق میداشت. و بعد از او با سایر امامان است، آن روح بعد از رسول الله با سایر ائمه است. باز در روایت دیگه ای دنبالش روایت کرده که شخصی سوال کرد از حضرت امام صادق از قول خداوند و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا. حضرت فرمود از موقعی که خداوند تعالی این روح را بر محمد صلی الله علیه و آله و سلم از موقعی که خداوند تبارک و تعالی این روح را بر حضرت محمد صلی الله نازل کرده است، این روح به آسمان صعود نکرده و او در نزد ماست و او در ماست و او بینه لفینا و به درستی که اون روح در ماست. باز در روایت دیگه از ابی بصیر دوباره روایت کرده میگه سوال کردم از ابا عبدالله امام صادق از این آیه که یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، سوال میکنن تو را از روح، بگو که روح از امر پروردگار من است. فرمود خلقی است اعظم از جبرئیل و میکائیل که همراه رسول الله بود و بعد از او همراه امامان است و او از ملکوت است. باز در روایت بعدی از ابی بصیر دوباره روایت شنیدم از ابا عبدالله یقول می فرمود یسألونه که عن الروح قل الروح من امر ربی، فرمود خلقیست اعظم از جبرئیل و میکائیل که همراه هیچ کدام از پیشینیان نبوده است غیر رسول الله، یعنی قبل از رسول الله با هیچ کدام از انبیا نبوده این روح و او با امامان است. ولیس کل ما طلب وجده، و این نیست که هر کسی که هر چرا طلب کرد بیابد. حالا این روایات رو آقا جان معمولا کارشون به این صورته که ابتدا روایات رو میارن، چند تا روایت میارن، بعد یک شروع میکنن شرح کردن که در روایت اول اینجوری فرمود، در روایت دوم اینجوری فرمود، به این صورت. خب روایت بعدی از ابی حمزه گوید که سوال کردم از امام صادق از علم، از علم اونها، آیا آن علمی است که عالم، عالم یعنی منظور اینجا العالم یعنی امام، منظور امامه، که عالم آن را فرا میگیرد از دهان علما، یعنی علم امام سلام، آن گونه است که امام آن را از دهان علما فرا میگیرد، یعنی مثلا از دهان امامان قبلی فرا میگیره، یا آن که در کتابی در نزد شماست که آن را قرائت میکنید و میدانید. گفتم از کسی یاد میگیرید یا تو کتابی دارید این علومی که شما بهره مندید ازش؟ فرمود امر بزرگتر از آن است که تو میپنداری. آیا شنیده ای قول خداوند را که میفرماید و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا؟ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان. بعد حضرت فرمود که دوستان تو در مورد این آیه چه میگویند؟ چون آیه می‌فرماد که ما روحی را از امر خود به سوی تو وحی کردیم که تو نمی‌دانستی که این کتاب چیست و ایمان چیست. ما روح رو وحی کردیم و الا تو نمی‌دونستی کتاب چیه و ایمان چیه. خب بعد میپرسه که دوستان تو در مورد این آیه چی میگن؟ اصحابتون شیعیان یا علمایی که باشون سر کار داری در مورد این آیه چی میگن؟ آیا آنان میگویند که رسول الله مثلا در حالی بود که نمیدانست ایمان به کتاب چیست؟ گفتم نمیدانم فدای تو گردم که چه میگویند. فرمود بلی، در حالی بود که نمیدانست کتاب و ایمان چیست تا آن که مبعوث کرد خدای تعالی روحی را که ذکر کرده است در قرآن. پس هنگامی که آن را وحی کرد به سوی او، تعلیم داد به واسطه آن علم و فهم را. و آن روحی است که عطا می کند خداوند به آن کس که بخواهد. پس هنگامی که عطا کند آن را، علمه الفهم، فهم به او داده می شود. آیه قرآن می فرماد تو نمی دونستی کتاب چیه و ایمان چیه تا اینکه ما روحی را از امر خود به سوی تو وحی کردیم. ما روحی رو از جانب خود به سوی تو وحی کردیم. انسان یه موقع، حالا این مختص خاتم انبیا نیست، درسته که اون مقام بالای او اختصاص به رسول الله داره، ولی به مراتب پایین تر شامل دیگران هم میشه. کسی میبینی مدت ها میاد جلسه کلاس، چیزی متوجه نمیشه، حرف میشنوه ولی درک نمیکنه. بعد به یک بار باب فهم بروش باز میشه، به یک باره میبینی یک دفعه مطالبی از دهانش داره بیرون میاد که همه معارف و حقایقه. یک مرتبه این چشمه باز میشه، یک مرتبه این چشمه جوشان میشه، به خاطر اتصال با اون روحه. حالا بستگی داره اون اتصال که چقدر این اتصال قوی باشه. و این نیست مگر زیر سر پاکی، طهارت، دوری از گناه، که اون باب فهم رو به روی انسان باز میکنه. یه شخصی از آقایون علما از قول پدرشون نقل میکردن، میفرمود من در نجف که درس میخوندم هیچی نمیفهمیدم، هرچی پای درس میرفتم چیزی دستگیرم نمیشد، یعنی متوجه نمیشدم استاد چی داره میگه. سلام، خیلی ناراحت بودم و اینها. یک شبی خیلی متوسل شدم که آقا من سیدم، بالاخره یه عنایتی کنید به ما، یه لطفی کنید به ما. تا این که میگه شب امام سجاد رو علیه السلام ظاهرا خواب دیدم که یه الاغ سفید رنگی بود که به من با چشم اشاره کرد که سوار شد، که سوار شدم. صبح از خواب که بلند شدم، شدم یکی از اشکال کننده های درس اساتید تو نجف، که اون باب فهم به یک باره باز میشه، اون روح وقتی که وحی میشه به انسان. از انسان نباید خسته بشه بگه آقا این همه رفتیم و هیچ خبری نشد و هیچی نشد و اینها. چیزی نیست که به این سادگی بخوام به کسی بدن، مگر اینکه امتحانهای بزرگی بگیرد از انسان. وقتی هم انسان از امتحان سر بلند بیرون آمد، دیگه ابواب روی انسان مفتوح میشه. یا اون قضیه‌ای که اون بنده خدا پای درس سید بحرالعلوم، شاگرد تنبلی بوده، خیلی توسل پیدا میکنه به امیرالمومنین، و که شب آقا امیرالمومنین رو خواب میبینه، در گوشش میفرماد بسم الله الرحمن الرحیم. این صبح از خواب بلند میشه، میبینه چقدر داره میفهمه، میره پای درس استاد، پای درس سید بحرالعلوم. سید حرف میزد این اشکال میکرد از حرف سید، جواب میداد از جوابش اشکال میکرد، مطلب میگفت از مطلبش ایراد میگرفت، بالا میپرید پایین میپرید. حالا درس که تموم شد، سید صدا شد گفت بیا اینجا، که اونگو کسی که در گوشت و بسم الله الرحمن الرحیم گفته تا ولزالینش بارها در گوش ما گفته، نمیخوای اینقدر بالا پایین بپری، یه مقدار تأمل داشته باش، درست میشه. که اون اتصال به اون چیه؟ روحه. حالا میگه روح مراتب داره. اینکه میگیم روح، حالا اون روحی که روایت خوندید که فرمود این روحی که با پیامبر بوده با هیچ کدوم از گذشتگان نبوده، یعنی مرتبه ای از روح رو رسول الله داراست که انبیاء پیشین هم دارا نبودن. خب مؤمنین هم به تبع اینها دارای مرتبه ای از اون روح هستن. حالا به فراخور دیگه استعداد طرف تا چقدر ارتقا پیدا کنه و بهره‌مند بشه. آیه قرآن میگه تو نمیدانی کتاب چیست و ایمان چیست، نمیدانستی. حالا این کتاب کدوم کتابه؟ ها؟ این کتاب کدوم کتابه که تو نمیدانستی کتاب چیست؟ که حالا اینم باید انشاءالله بحث بشه روش. باز در روایت دیگه از سعد اسکاف گوید که شخصی به نزد امیر المؤمنین آمد و سؤال کرد حضرت را از روح که آیا او جبرئیل است؟ امیر مؤمنان فرمود جبرئیل از ملائکه است و روح غیر از جبرئیل است. پس این امر بر آن شخص گران آمد. و گفت شما حرف بزرگی میزنید. کسی گمان ندارد که روح غیر از جبرئیل باشد. حضرت فرمود تو گمراهی هستی که از گمراهان روایت میکنی. خدای تعالی به پیامبرش فرمود اتا امر الله فلا تستعجلو، آمد امر خداوند یا می آید امر الهی، پس در مورد آن عجله نکنید. سبحانه و تعالی اما یشرکون، منزه است و متعالی است خداوند از آن چه شرک می ورزند به او. ینزل الملائکت بالروح، نازل می شوند ملائکه به روح، به روح ینزل الملائکه تو به روح. پس روح غیر از ملائکه است. در مورد این آیه حالا اتا امر الله فلا تستعجلو، این آیه ای که در مورد حضرت بقیت الله هم هست، اتا امر الله، امر الهی می آید، پس در مورد آن عجله نکنید. در مورد آمدن امام عصر عجله به خرج ندید. حالا مصداق مصادیق عجله کسانی که وقت تعیین میکنن برای فرج، کسایی که میگن آره ما باید مثلا هرج و مرج کنیم، زمین و فساد بگیره تا حضرت بیاد، اینا مصادیق عجل است. عطا امر الهی به دست خداست آمدنش، نه به دست من و شما. که امر الله، مراد از امر الله چیه؟ ولایته. فلا تستعجلو. نحن امر الله، ما این امر الهی، که حالا این امر الهی خیلی باید دقت کنید در روایات، در آیات قرآن، که مراد از امر الهی امامه. امام امر الهیه، ولایت امر الهیه. مثلا حضرت موسی وقتی که به کوه طور رفت، اون سامری گوساله رو درست کرد، اینا نشستن دور گوساله و کیو رها کردن؟ هارون وصی حضرت موسی رو رها کردن. هرچی گفت بابا من خلیفه موسی هستم، دور این نرید، گوش نکردن. وقتی حضرت موسی آمد فرمود اعجلتم امر ربکم، اعجلتم امر ربکم، آیا عجله کردید در امر پروردگارتان؟ این یک معناست. یکی هم اسم فعل این اعجلتم، اجل به معنی چیه؟ گوساله. اجل به معنی گوساله است. میگه اعجلتم امر ربکم، آیا گوساله‌ای گرفتید امر پروردگارتان را؟ هارون امر الهیه، شما گوساله‌ای گرفتید امر پروردگارتون رو؟ به جای اینکه دنبال هارون برید دنبال این گوساله رفتید، که هم به معنی عجله کردن در امر میشه، هم اسم فعلی میشه از اون گوساله، که عجلتم امر ربکم، آیا گوساله‌ای گرفتید امر پروردگارتان را؟ یا در آیه دیگه میفرماید اتعجبین من امر الله، آیا از امر الهی تعجب میکنید؟ یعنی از ولایت تعجب میکنید که چه میکنه؟ و حالا امر رو در قرآن که دور میزنید دقت کنید، امر الله که این آیه فرمود چی؟ اتا امر الله فلا تستعجلو، آمد امر الهی در مورد آن عجله نکنید، می آید امر الهی در مورد آن عجله نکنید. که یه چیز دیگه هم هست، حالا چون این مباحثمون معرفتیه بگیم خدمت عزیزان، اون مکاشفات، مشاهدات، معاینات هم در سیر سالک چی هست؟ امر الله هست، اتا امر الله فلا تستعجلو، امر الهی می آید، عجله نکنید، عجله نکن که چرا من درها بر اون واز نشده، عجله نکن که چرا من اینجوری نشدم، چرا من اونجوری نشدم. که سید علی آقای قاضی می فرماد 40 سال بر من گذشت که یه خواب نمی دیدم، حتی یه خواب، یه تمثل، یه مکاشفه نداشتم، ولی دست از عبادت، دست از اجتهاد، سیر و سلوک بر نمی داشتم، تا اینکه یک بار که مشرف شدم حرم سید الشهدا یا قمر بنی هاشم، به یک بار درها برون باز شد و چیزهایی که ذرش رو آرزو می کردم خروار خروار می دیدم دیگه. که میگه قبل از این به خودم گفتم که من چیکارم که بگم من مکاشفه داشته باشم، من مشاهده داشته باشم، من بندم باید بندگی کنم، میخواد مکاشفه بیاد میخواد نیاد، میخواد مشاهدات بیاد میخواد نیاد. حالا در مورد این عطا امرالله بود. خب حضرت فرمود که آیه رو دلیل آورد، یونزل الملائکه به روح، نازل میشوند ملائکه به وسیله روح، یا بار به معنی مع بگیریم که همراه روح نازل میشوند. در هر صورت منظور اینه که روح غیر از ملائکه است. وقتی که غیر ملائکه یعنی یه سنخ دیگه ای از موجوداته، یه سنخ دیگه ایست. خب و باز از امیرالمومنین روایت شده که فرمود برای خداوند نهری است در زیر عرش، و در زیر آن نهر که در زیر عرش است، و در زیر آن نهر که در زیر عرش است نوری است، که خداوند آن را نورانی کرده. و در دو طرف نهر دو روح هستند، در دو طرف نهر دو روحی هستند آفرینه شده، یکی روح القدس و یکی روح من امره. خب ترجمه روایات نوشته شد که فرمود برای خداوند در زیر عرش نهری است و در زیر آن نهر نوری است که خدا آن را نورانی کرده و در دو طرف نهر دو روح است آفرینه شده، یکی روح القدس و یکی روح روح من امره. حالا اینها تمام رمزآلود دیگه، در زیر عرشه، بعد در دو طرف نهره. حالا چه تفاوتی داره این ور نهر با اون ور نهر؟ ها؟ اینا باید بررسی بشه. در این روایات نوریه روح غیر جبرئیل و اعظم از جبرئیل و میکائیل شناسایی شد و از آن زمان که به رسول خاتم نازل شد هیچگاه زمین خالی از آن نبود و با ائمه بعد از او میباشد، چون که خالی از حجت نیست. زمین خالی از حجت خدا نمیشه باشه. و ائمه بعد از او مؤید به روحن، تأیید شده به این روحن، متصل با این روحن. و در حدیث علی ابن رعاب روح القدس غیر از روح من امره تعالی است که دیدیم در اون روایت فرمود در دو طرف نهری که روح القدس یکی روح من امره است و دومی فوق اول است، یعنی روح من امره فوق اون چیه؟ روح القدسه. حالا روح من امره فرمود فوق روح القدسه، اینو در روایات آینده بحثش پیش میاد، چون در آینده بحثی داریم از روح القدس. روح القدس روحی که همراه انبیاست، و پایین تر از اون روح الایمانه که همراه مؤمنینه، و پایین تر از اون یعنی از ابتدا بخوایم شروع کنیم روح الحیاته که ما در اصطلاح فلاسفه بهش میگن نفس روح، نفس جمادی نباتی، همین که طرف زنده است حیات داره. بعد روح القوه که همونی که در اصطلاح فلاسفه میگن قوه غضبیه. بعد روح و شهوه، باز همونی که در اصطلاح فلاسفه میگن قوه شهویه، که تا این ستا رو مؤمن و کافر با هم شریکن. مؤمن و کافر تا اینجا با هم شریکن. بعد مؤمن، در مؤمن یک روحی وجود داره که دیگه در کافر وجود نداره و اون روح الایمانه. حالا هر کدوم از این ارواح یک کاری به عهده داره، هر کدوم از این ارواح یک کاری به عهده داره که روح الایمان طرف رو راهنمایی میکنه، اینجوری باش اونجوری باش، این کارو کن اون کارو کن، در امور دینی الهاماتی بهش میکنه، القاعاتی بهش میکنه. بعد بالاتر از اون روح القدسه که در مورد انبیاست که به وسیله او وحی صورت میگیره، به وسیله او مکاشفات نبوی داره. آیا مؤمنین هم میتونن با روح القدس ارتباط برقرار کنن؟ بله، مؤمن وقتی که روح الایمان رو، درجات ایمان رو کاملا در نوردید، پرده ها که از جلوی چشمش میره کنار، کار کیه؟ کار روح القدسه که همراه انبیاست و اون وحی و اون کارهایی که مشاهداتی که انبیا دارن، کار اون روح القدس. بعد روحی بالاتر از این روح القدس وجود داره که او دیگه مخصوص 14 معصومه، که اون روح من امره میشه، روحی که از عالم امره، که اینم باز حالا در روایت هست و در روایتی در اصول کافی است که سوال میکنن از امام صادق در مورد ایمان، که رسول خدا فرمود پیوسته ایمان طرف رو از گناه باز میداره تا اونجایی که مؤمن دیگه دست به گناه میزنه، که در روایت داره مثلا به روی زن اجنبی میفته، اینجا دیگه روح الایمان ازش جدا میشه، ایمان ازش جدا میشه، تا اون لحظه ایمان همراهشه، بلکه برش گردونه، دست به گناه که میزنه دیگه ازش جدا میشه. امام صادق فرمود این در قرآن هست، این حدیثی که رسول اکرم فرموده از قرآنه، آیه ای رو تلاوت کرد، فرمود ولا تیمم الخبیث منه تنفقون، اراده خبیث نکنید که از او انفاق کنید، ولا تیمم الخبیث منه تنفقون. بعد فرمود آیه ای هست روشنتر از این، آنجا که فرمود کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح منه، یعنی خداوند نوشت در قلوب اینها ایمان را و تأیید کرد آنان را با روحی از خود، که این همون روح الایمانه. این همون روح الایمانه که با مؤمن در ارتباطه، با مؤمن در ارتباطه. بعد در مورد اون آیه اول که فرمود ولا تیمم الخبیث منه تنفقون، اراده خبیث نکنید که از آن انفاق کنید، اکثر راویا روات شارحان روایات توش گیر کردن که این آیه چه ربطی داره به روح الایمان، این آیه چه ارتباطی به روح الایمان داره، چون این ظاهرا در مورد انفاق کردن که میگه از طیبات پاکی ها انفاق کنید، از پاکی هاتون به دیگران بدید، از چیزهای طیب. ولا تیمم الخبیث منه تنفقون، اراده خبیث نکنید که از او انفاق کنید، این چه ربطی به روح الایمان داره. خیلی توجیهاتی آوردن ولی هیچ کدوم درست نیست. قضیه از این قراره، این آیه مضمونش اینه، اون که استشهاد کرده امام صادق، چون در آیه بعدی فرمود که چی؟ آیه ای هست که روشنتر از این است، یعنی اینجا یه مقدار خفا داره بحث، از بطون آیه استفاده کرده امام صادق. تا تنفقون به معنی انفاق کردنه، ولی ریشه از چیه؟ بفرمایید. نفقه. نفقه منافق از نفقه گرفته شده، نفاق از نفقه گرفته شده، انفاق از نفقه گرفته شده، نفقه، نفقه دادن از همون نفقه گرفته شده. حالا اینا چه ارتباطی به هم دارن؟ آخه منافق چه ربطی به انفاق داره؟ یا نفقه چه ربطی به نفاق داره؟ در کلمه نفقه در این ماده معنای جدایی هست. خب در اصل ریشه، لذا وقتی شخصی ظاهر و باطنش از هم جداست میگیم این چیه؟ منافقه. ظاهر و باطنش از هم جداست میگیم منافقه. یا نفاق، وقتی جدایی میندازه بین دو نفر میگیم نفاق ایجاد میکنه. یا یه پولی رو از مال خودش به مستمند میده، جدا میکنه از مال خودش، میگیم چی میکنه؟ انفاق میکنه. یا یه پولی رو برای خرجی خانواده جدا میکنه، میگیم نفقه کرده اینو. خب پس در کلمه نفقه جدایی هست و کلید حل این معما تو همینه. آیه قرآن میفرماد ولا تیمم الخبیث منه تنفقون. تیمم الخبیث یعنی چی؟ اراده خبیث نکنید که منه تنفقون، از او جدا میشوید. اینجا دیگه به معنی انفاق نیست، به معنی جداییه. میگه سراغ خبیث نرید که از او جدا میشوید. از او یعنی چی؟ یعنی روح الایمان. که مرحوم مجلسی چند دوازده توجیه آورده، بعد خودش هم میگه هیچ کدوم از اینا به دل نمیشینه، توجیهات غیر از این مطلب. اینو که گفتیم از عنایات حضرات. ولی این تنفقون رمز کلیدی تو این تنفقونه که اراده خبیث نکنی، سراغ خبیث نرید که از او جدا میشوید، از اون روح القدس جدا میشوید. نه به این معنی بگیریم آیه رو که اراده خبیث نکنید که از آن انفاق کنید، اگرچه ظاهر آیه همینه ها، ولی امام صادق اینجور تعبیر میکنه، تأویل میکنه. حالا این کلیدم باز دستتون افتاد. تنفقون، آیه قرآن میفرماد لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. یعنی چی؟ بلند بگید. ها، یکیش اینه که لن تنالوا البر، به نیکی به بر نمیرسید، حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی انفاق کنید از آن چه دوست دارید، از اون چی که از اونایی که دوست دارید انفاق کنید. این یکیشه. یکی با این توجیهی که گفتیم، یعنی به نیکی نمیرسید حتی تنفقوا مما تحبون، تا آن که جدا شوی از آن چه که دوست داری. این دوتا معنی میشه ها. اونجا میگفت از اونایی که دوست داری انفاق کنی، ولی تو این برداشت بعدی میشه میگه جدا شوی از آن چه که دوست داری. اونجا اون من تبعیضیه بود اون اول، از اونایی که دوست داری انفاق کنی مقدارشو، ولی این دومی مقام بالاتریه که جدا شوی از آن چه که دوست داری. خب مؤمن وقتی با این روح الایمان در ارتباطه علومی میگیره، برکاتی داره براش، چیزایی سراغش میاد، دعوت به ایمانش میکنن، تا خیلی برکاتی داره. اگر این روح الایمان رها کنه، مؤمن رو هر گناهی رو ممکنه مرتکب بشه، هر گناهی رو ممکنه مرتکب بشه. یه شخصی نقل میکرد مورد اعتماد بود از یه نفر، میگه من خیلی آدم مؤمنی بودم، خیلی مواظب بودم، خیلی مواظب مالم بودم، مواظب نمازم بودم، مواظب گناه بودم، تا اینکه یه روز یه گناهی از من سر زد، یه گناهی از من سر زد. میگه یک مرتبه همه چیمو از دست دادم. میگه کجا به خودم آمدم؟ یه جایی که دیدم سر پول نزول دارم دعوا میکنم، سر گرفتن نزول پولی که داده بودم دارم دعوا میکنم. گفتم اه من چی شدم؟ چرا من اینجور؟ من آدمی نبودم که یک قرون حرام بخورم، آدمی نبودم دزدی کنم، آدمی نبودم گناه کنم، آدمی نبودم فلان کنم، چرا من اینجوری شدم؟ یه نماز که خوندم شب تو خواب نشونم دادم، آقای فلانی فلان گناه رو فلان روز یادت کردی، حالا گناهشم یه حرف بود که گفته بود، حرفی از دهانش بیرون آمد، روح الایمان ازش جدا شد. ببینید حضرت یوسف وقتی زنان مصری اومدن سراغش، گفت رب السجن احب الی مما تدعونني الی و الا تصرف عنی کیدهن اصب الیهن و اکن من الجاهلین. گفت خدایا من زندانو بیشتر دوست دارم تا اینی که اینا منو دعوت میکنن به سوی او، و اگر کید و مکر اینا رو از سر من بر نگردونی، من بالاخره به اینا اصابت میکنم، چون تا یه مقداری میتونم جلو خودمو نگردارم. اصب و الیهن، اصابت میکنم به اینها، و اکم من الجاهلین، دیگه در اون صورت جزء جاهلان خواهم شد. جاهلان خواهم شد یعنی چی؟ یعنی ارتباطم با روح الایمان بریده میشه. مؤمن علومی که داره، فهمی که داره، به خاطر اون ارتباط با روح الایمانه. اگر فهمی پیدا میکنه، اگر آیه‌ای رو میفهمه، اگر حدیثی رو میفهمه، حرفی رو میفهمه، بینشی پیدا میکنه، به خاطر ارتباط با روح الایمانه. اگر روح الایمان ازش قطع بشه هیچی نمیفهمه. آقا سید الشهدا در روز عاشورا وقتی که با اون اصحاب عمر صد بحث میکرد، گفت بابا من نوه پیغمبرتونم، من پسر علیم، من پسر فاطمه، گفتن میدونی؟ آقا فرمود میدونید چرا منی که نوه پیغمبرتونم دارم نصیحتتون میکنم به گوشتون نمیره؟ چون شکمهای شما از حرام پر شده، دیگه تو این گوش نمیره. یعنی خود ابا عبدالله هم بیاد نصیحت کنه فایده نمیکنه. لذا در مورد جهل تو قرآن دقت کنید. مثلا در مورد قوم لوط میگه نه اون قومون تجهلون، اینا قومی جاهلن. جاهل رو قرآن نمیگه به کسی که سواد نداره ها، جاهل به کسی که میگه که ارتباطش با روح الایمان قطعه، این جهل داره. حالا مهندس دکتر باشه هیچی نمیفهمه از ماورا، از ماورای طبیعت، از ماورای دنیا هیچی نمیفهمه. و از اون طرف مؤمن باب فهم به روش باز میشه، میبینی یه جوانی که درسم نخونده، حالا زیاد کلاسم نیومده زیاد، ولی یک مرتبه مطالبی میگه که عرفان ناب داره از دهانش میاد بیرون. این اون باب فهم به روش باز شده، یک مرتبه میفهمه. و برای اتصال به این روح الایمان و بلکه بالاترش روح القدس، تقواست فقط، دوری از گناه، از گناه دوری کردن. انبیا به خاطر اون طهارت باطنی متصلن، ولی ماها باید ریاضت بکشیم، طهارت حاصل کنیم تا متصل بشیم، که انشاءالله جلسات آینده، جلسه آینده و جلسات آینده، حالا ببینیم که توفیق الهی میاد، سعی میکنیم برای عزیزان یه برنامه‌ای بدیم. حالا هر کسی که دوست داره، اون کسی که دوست داره برنامه عبادی داشته باشه، که یه دفترچه‌ای باید قرار بدید برای خودتون، برنامه عبادی، کتاب عبادت، روز چه کنیم، شب چه کار کنیم، بین الطلوعین چه کار کنیم، و دستور عمل ها یواش یواش باید چی بشیم، روی برنامه قرآن خوندنمون، ذکر گفتنمون، نماز خوندنمون روی برنامه بشه، پیش بریم، تا اینکه انشاءالله حالا دیگه به فراخور استعداد خودمون از اون دریای بیکران هستی بتونیم بهره‌مند بشیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.